بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون که همراه ما بودید و برنامه هایی که از 6 صبح تا این لحظه از این شبکه رادیویی بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان شد، انشالله که مورد توجه و استفاده شما واقع شده باشه. برنامه های مختلفی که شما عزیزان اگر شنیدین، حتما نظرات و پیشنهادات ارزشمند خودتون رو هم از طریق شماره های ارتباطی ما با ما در میون بگذارین. شماره روابطومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و همینطور شماره تلفن 24 ساعتی رادیو اقتصاد 2786-2098. از طریق سایت رادیو اقتصاد هم شما شنوندگان خوبمون میتونید برنامه ها رو رصد بفرمایید در بخش آرشیو زمانی و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های مورد علاقه خودتون رو بشنوید به نشانی www.radioeqtesad.ir و همینطور از طریق پیام رسانهای داخلی هم برنامه ها در اون مکان بارگذاری میشه به نشانی @radioeqtesad. سپاسگزاریم از همراهیتون و حالا نوبت میرسه به برنامه رهیافت که آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشید. آماده باشید تا شنونده این شماره برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد باشید. با شما درباره صنعت پوشاک کشور صحبت خواهیم کرد و در این حال تلاش میکنیم که جنبه هایی رو درباره این موضوع مورد توجه قرار بدیم که همواره مطرح بوده و اون هم به توسعه این صنعت، حفظ و پایدار نگه داشتن داشته هایی که ایران میدونید به عنوان یکی از قطب‌های تولیدات نساجی بهتره بگم همواره مطرح بوده و این موضوع سبب شد که بخوایم چالش ها و مشکلاتی که در این عرصه هست رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. آیا صنعت نساجی ایران میتونه مثل پاکستان، مثل ترکیه یا دورتر یک جایی مثل بنگلادش یا هند بدرخشه؟ انتظار میره به خاطر ظرفیت نیروی انسانی قابلی که به عنوان بزرگترین سرمایه و داشته ایران هست که هنر رو میتونه در این عرصه از طراحی‌ها چه در حوزه بافت، چه در حوزه نقش و نگارها، چه در حوزه طراحی و عرضه انواع پوشاک برای گروه ها و نسل ها و طبقات مختلف مورد نیاز جامعه تامین بکنه، این ظرفیت چگونه میتونه مورد پشتیبانی قرار بگیره و اشکالات موجود برطرف و توسعه اون در دستور کار قرار بگیره. شما درباره این چگونگی به 3637 میتونید نظر بدین، به ویژه که افتخار بسیاری از ما امروز این هست که از نقش و پارچه، از طرح و دوخت ایرانی استفاده میکنیم. این زنجیره رو ما ایرانیان سر و پا نگه داشتیم، میتونیم پشتیبانی کنیم و توسعه بدیم و حتی بیرون از مرزهای ایران هم درخشش و گسترش داشته باشه. 3637 خب آقای دکتر کاظمی صدای ما رو میشنوند. دکتر شاهین کاظمی لابی‌ایست انجمن صنایع نساجی ایران هستن که از مجموعه اتاق بازرگانی هم محسوب میشه. آقای دکتر سلام.
سلام در خدمت شما و شنوندگان.
سپاسگزارم، امیدوارم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم، برای شنوندگان هم مفید فایده باشه. دوست دارید از اینجا شروع بکنم که ما صنعت نساجی رو از دیرباز در ایران داشتیم و در این حال حالا در جهان به عنوان گاهی پاری از کشورها رو ازش به عنوان ابر صنعت هم یاد میکنن به خاطر زنجیرهای پرگسترهی که تونسته ایجاد بکنه. من خودم معتقدم در ایران بزرگترین سرمایه این صنعت نیروی انسانی است که میتونه هنر و ذوق و ذائقه تاریخی فرهنگی ایران رو با این موقعیت هایی که درش هستیم تبدیل به کالاهای ارزشمند بکنه، ولی خب نیازمند الزامات مهمی است از جمله تقویت داشته ها و گسترش اونها. موقعیت فعلی چگونه است؟
ببینید صنعت نساجی در حقیقت یک هنر صنعت هستش، یعنی قسمی از اون به ذوق برمیگرده. ما در صنعت نساجی فرش رو داریم که هنر طراحی فرش ایرانی باعث شده که خب فرش ایرانی در گذشته فرش دستباف و امروز فرش ماشینی همیشه توی بازارهای جهان حرفی برای گفتن داشته باشه و شاید ما جزو سه کشور برتر دنیا در این حوزه باشیم. یعنی قسمی اعظم از این کار به هنر برمیگرده. و مابقی این موضوع هم به بخش صنعت هستش. ما توی زنجیره صنعت نساجی گروه های مختلف کاری رو داریم. از الیاف مادی اولی بخوایم شروع بکنیم، از پنبه و پشم شروع میشه و در حوزه های مواد مصنوعی حوزه مثل پلی‌استر و پپر رو داریم که از مشتقات نفتی محسوب میشن و به نوع ایران دارای منابع خیلی زیادی در این حوزه هستش و قاعدتا باید حرف خوبی رو توی عرصه جهانی در این حوزه داشته باشه.
به عبارتی سری در سرها به عنوان صاحب همه این موارد مثبت.
بله، ولی خب متاسفانه در این جایگاه قرار نداریم. اگر به نگاه بکنیم به تاریخ توسعه صنعتی در کشورهای مختلف در انگلستان، در ژاپن، در آمریکا و خیلی کشورهای دیگه، توسعه صنعتیشون از صنعت نساجی شروع کردن به خاطر اینکه میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی رو تولید بکنه. یعنی ما از الیاف میتوانیم به کت و شلواری برسیم که کیلویی چند صد دلار هم حتی ممکنه قیمت داشته باشه و ارزش افزوده بالایی رو تولید بکنه و در طی این زنجیره مشاغل خیلی زیادی ایجاد میشه. در گذشته یک مقدار روی این موضوع تمرکز وجود داشته و کارخانجات بزرگ نساجی در ایران تأسیس شدن، ولی بعد از اون دیگه این توسعه صنعتی تو ایران به صورت متوازن حرکت نکرده و کارخانجات نساجی بزرگ از مدار خارج شدن. تعداد زیادی واسه کوچیک خصوصی اومدن، ولی دیگه این سیاست حمایتی از این صنعت وجود نداشته و ما رفت سراغ صنایعی که شاید ارزش افزوده چندانی برای ما نداشته، یه جزء اولویت های اقتصادی کشور به اون صورت نبوده، ولی خب به هر حال تمرکز ویژه‌ای رو اونها شده و از این صنعت ما غافل شده و همین باعث شده که به تدریج این صنعت توی زندگی روزمره زندگی صنعتی ایران قدم به قدم عقب بیفته تا به وضعیتی که الان هست. در حقیقت
الان که با هم صحبت میکنم میخوام سوالی رو مطرح بکنم، چون آقای مهندس سرهامی هم هستن، مدیر کل دفتر صنایع منسوجات پوشاک چرم و سلولی وزارت صمت و سلولوزی بله وزارت صنعت معدن تجارت دارن میشنون. میخوام پیش از این که با ایشون صحبت کنم دو تا کاظمی اینم بپرسم. ما سال گذشته بود که ظهور پارچه های هوشمند رو در جهان شاهد بودیم، در حالی که خود این صنعت داره الان میره به سمت فناوری و تکنولوژی های هوشمند. ما خیلی فاصله داریم با اینها.
ببینید ما تو صنعت نساجی باید سه گروه منسوجات رو در حقیقت نگاه میکنیم. یکی البسه روزمره ما، البسه پوشیدنی هستش که همه ما داریم استفاده میکنیم، چه لباس کار ما هستش چه لباسی که در زندگی عادی روزمره داریم ازش استفاده میکنیم. یه گروه دیگه منسوجات خانگی هستن، منسوجات هستن که تو خونه داریم استفاده میکنیم ولی جنبه پوشیدنی نداره. فرش هستش، پتو هستش، موکت هستش، حوله میتونه باشه و خیلی چیزهای دیگه، حتی کاغذ دیواره و خیلی چیزهای دیگه. یه گروه سومی هم وجود داره به اسم منسوجات فنی، منسوجات تکنیکال. ما در این حوزه منسوجات هوشمند و خیلی ریشه‌های زیادی رو داریم. اینها ما در ایران در مقیاسی قرار نداریم که سرمایه‌گذاری زیادی رو بخوایم روی این حوزه انجام بدیم. معمولا یک شرکت مثلا یک منسوج خاصی رو یا منسوج هوشمند رو تولید میکنه و به کل بازار جهان این رو عرضه میکنه، ولی با شرایط اقتصادی فعلی که در جامعه داریم و شرایط تحریمی این برای ما توجیه‌پذیر نیستش که ما در این حوزه‌های بسیار بسیار خاص وارد عمل بشیم و اولویت ما باید تامین پوشش داخلی و تامین منسوجات خانگیه. داخلی باشه تا رفتن به سراغ این که ما محصولات هوشمند خیلی ویژه برای کاربردهایی شاید حجم مصرف قابل توجهی در ایران ندارن تولید بکنیم.
آقای طرحومی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه عزیز، مهمان محترم در نام جناب آقای دکتر سکنزیم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، به هر صورت جایی که شما هستید در وزارتخانه جای مهمی است به لحاظ نگاه دقیق و جامعی که به موضوع صنعت نساجی میتونه داشته باشه. وقتی ما از دیروز تا امروز بگیم داره تاریخی است، اما در عین حال چالش های اون رو هم نمیتونیم ندیده بگیریم، از جمله زنجیره کامل تولید از مواد اولیه تا کالای نهایی. این چالش ها برای وزارت صنعت معدن تجارت مملکت روشنه که با کمک بخش خصوصی و سیاست های ملی که الان تمام محور رو روی حضور مردم، سرمایه های مردم، علاقمندان به این عرصه ها گذاشته که بتونن فعال باشن، موضوع روشنه که بخواد اونها رو برطرف کنه. نگاه امروز چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال صنعت نساجی و پوشاک کشور همونطور که گفته شد یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین صنایع کشور هست که هم در واقع میتونه نیاز داخلی رو تامین کنه، هم ظرفیت بالایی رو داره که به عنوان یک بازیگر جدی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشه. خب به هر حال این صنعت هم مشابه صنایع دیگه در اتمسفر شرایط کلان و اقتصادی همین کشور داره در واقع تنفس میکنه و ادامه حیات میده و بخشی از چالش های این صنعت متأثر از شرایط اقتصادی کلان کشور هست. عرضم به حضور شما، به هر حال با هماهنگی و همفکری و همنشینی با انجمن ها و تشکل های تولیدی چالش های این صنعت شناسایی شده، هم میان مدت هم بلند مدت، در واقع کدوم یکی از چالش ها رو میتونیم در میان مدت حل بکنیم، کدومش رو باید در بلند مدت تر حل بکنیم. مهمترین مسائلی که این صنعت باش مواجه است و در واقع طی یکی دو سال اخیر هم باش مواجه بوده، بحث واردات غیر منطقی و بی‌ضابطه برخی محصولات زنجیره این صنعت بوده که خب در واقع با توجه به اینکه ما تو حلقه‌های مختلف زنجیره تولید صنایع نساجی و پوشاک پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی رو هم داریم، متأسفانه به این حلقه‌های زنجیره فشار وارد کرده که خودش منتج به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری میشه. خدمتتون هستم.
این اشاره که دارید میفرمایید آقای مهندس طرحومی، اشاره است به این که برای مثال سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار پرورده های نساجی و پوشاک وارد شد.
1 میلیارد دلار نبود، حدود 860 میلیون دلار پارچه بود در واقع وارداتش سال گذشته انجام شده. البته خب تقریبا اعداد نزدیک به این رو در دو سال قبل از اون هم شاهد بودیم، روند رو به رشد رو داشتیم یعنی تا سال گذشته. بله، عرضم اشاره به همین موضوع داره و اینکه در سال جاری هم متاسفانه با شرایط که برای کشور پیش اومد، شرایط اقتصادی رو برای فعالان صنعتی در واقع رکود شرایط رو براشون دامن زد و این رکود باعث شد که یه بخش مهمی از این زنجیره در حلقه های حتی ابتدایی قبل از پارچه هم دچار اشکال بشن. حالا در 1-2 هفته اخیر، فکر میکنم 2-3 هفته اخیر، فعالان این صنعت هم در واقع شهادت میدن که یک مقداری بازار اوضاع بهتری رو گرفته، ولی به هر حال کماکان این صنعت دوچار شرایط رکودی هست.
خب حالا تو یکی از البته مشاوران اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفتن که وزارت صنعت خودش میدونه که این واردات که صورت گرفته عمدتاً بنجل و ضایعاتی هم بودن، پارچه های اینچنینی بوده. حالا نمیدونم چقدر این ادعا رو تایید میکنید، ولی به نظر میرسه که هنوز ما اونطور که باید در این حوزه بخش خصوصی رو به عنوان متولی و مسئول در انجام کارهای مرتبطش وارد نکردیم و در این حال دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر کلیدی در این عرصه.
عرضم به حضور شما، اتفاقا ما با هماهنگی بخش خصوصی و دوستان در بخش خصوصی در واقع برنامه‌ای رو هم تدوین شده، هم جلسات مستمری رو داریم برای در واقع مخصوصا چالشی که باهاش مواجه شدیم تو حوزه وارداتی که اتفاق افتاده و مشکلاتی رو برای زنجیره ایجاد کرده، در خدمت آقای کاظمی، انجمن مربوطه و در واقع سایر دوستان و انجمنها و تشکلها هم بودیم، نظراتشون رو گرفتیم. ما یه کارگروه ملی هم داریم تو این حوزه که نمایندگان تشکلهای اصلی صنعت در کارگروه ملی نساجی پوشاک حضور دارن. چالش های این صنعت توی اون کارگروه شناسایی شده، انشالله تو جلسات آتی هم در واقع راهکارهای هر چالش، در واقع چالش های مهمی رو که وزارت خونه باید طی چند ماه آینده در اسرع وقت بهش بپردازه، مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره. در خدمت دوستان هم تو بخش خصوصی هستیم و خواهیم بود انشالله.
بسیار خوب. آقای دکتر کاظمی، همین موضوعی که الان داریم درباره صحبت میکنیم، خب بازارها همه تحت تاثیر شرایطی قرار گرفت که ناخواسته اتفاق افتاد، ولی در این حال پوشاک به خاطر اهمیتش به عنوان یک نیاز روزمره و همه جانبه که شما در سه حوزه مهم اون رو برشمردید، چقدر سیاست‌های فعلی کمک کرده به بهبود؟ یعنی ما میتونیم تفاوتی رو از 1403 به امسال 1404 برشماریم که ما تونستیم بسیار از اینها رو اصلاح یا ادیت کنیم و حالا در یک روند بهبود قابل توجه قرار گرفتیم. در اینجا هم با چالش‌های سختی روبرو هستیم در مقررات، سیاست‌ها، اقدامات.
اجازه بدید من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه توضیح تکمیلی به صحبت‌های جناب مهندس فرهامی اضافه کنم. یکی از مسائلی که ما در این حوزه داریم عدم شفافیت هست.
اینجا چرا دیگه؟
ما شفافیت لازم رو تو این نداریم که آیا این 860 میلیون دلار پارچه‌ای که وارد شده توسط چه اشخاصی وارد شده، به چه منظوری وارد شده. ما تو بدنه صنعت وقتی داریم بررسی می‌کنیم می‌بینیم بدنه صنعت این واردات رو انجام نداده. پارچه از اقلامی هستش که فساد پذیر نیست و به راحتی میتوانن خورد بکنن و در سطح کلانی این رو توضیح بکنن. بررسی که ما انجام دادیم، خود مهندس فرهامی هم در حقیقت وارث تصمیماتی هستش که در گذشته گرفته شده. بررسی که ما انجام دادیم میبینیم این قسمت عمده این پارچه داره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد میشه و قسمی هم به صورت کولبری و از مناطق محلی وارد. و اگر نگاه بکنیم به چند سال گذشته می‌بینیم که میزان واردات پارچه در کشور حتی نیازش در حدود 300 تا 400 میلیون دلار بوده، ولی در 3 سال گذشته این رقم افزایش پیدا کرده تا به همچین عدد 860 میلیون دلاری رسیده و واقعیت‌های جامعه هم نشون میده که ما در این 2-3 سال گذشته وضعیت رفاهی مردم بهبودی پیدا نکرده که حجم مصرف پارچه‌مون یک دفعه 3 برابر شود. این همش ناشی از سیاست‌هایی هستش که به دلیل اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به وارد کنندگان پارچه که با تأکید می‌کنم ما یک مدتی تونستیم اسامی تعدادی از اینها رو پیدا بکنیم و متوجه شدیم همه اینها تجار هستن. در حقیقت صنعتگرای بخش پوشاک ما در این لیست قرار ندارن که پارچه‌ای رو وارد کرده باشن در واحد صنعتی خودشون به پوشاک تبدیل بکنن. سوداگرانی بودن که از بابت تفاوت نرخ ارز می‌خواستن منتفع بشن و عمده این مسائل هم از طریق مناطقی وارد شده که تحت کنترل وزارت سمت ما در حقیقت نبوده، یعنی ثبت سفارش و روند تخصیص ارز به این دوستان خارج از کنترل و اراده حداقل دفتر صنایع منسوجات پوشاک وزارت سمت بوده و الان وارث این موضوع هستیم که با حجم زیادی از پارچه مواجه شدیم در داخل کشور و وقتی که این حجم زیاد پارچه وارد کشور میشه، کارخانجات رنگدازی چاپ تکمیل، کارخانجات بافندگی، بازی حلقه در کارخانجات بیسندگی، حلقه قبل از اون کارخانجات همه و همه از این موضوع متاثر میشن و علاوه بر شرایط خاصی که الان باش درگیر هسته، این موضوع هم باعث تشدید رکود حاکم بر این صنعت میشه. یعنی من میخوام از همه تریبون خواهش بکنم اگر میخواییم مسائل رو حل بکنیم نیازمند سطح بالاتری در شفافیت داده ها هست. وقتی داده های این در معرض دید همه قرار بگیره و ما متوجه بشیم چه کسانی با چه حمایتی دارن از حقیقت از این منابع ارضی استفاده میکنن و پارچه‌ای رو وارد میکنن، خب ما هم میتوانیم به مقابله با اونها برویم به عنوان نماینده های بخش صنعت که مدعی هستیم قسم اعظمی از این پارچه‌ها رو میتوانیم تولید داخل بکنیم و ظرفیت خاموش کارخونه هامون رو در حقیقت به فعالیت برگردونیم.
جملتون بفرمایید، من میپرسم.
برگردیم به این حوزه پوشاکی که شما مطرح کردید. ما چندین سال هستش که واردات قانونی پوشاک ممنوع هستش، یعنی در حقیقت ارزی بابت واردات تخفیف پیدا نمیکنه، ولی حجم زیادی از پوشاک در بازار داخل وجود داره، پوشاک خارجی، که این پوشاک خارجی به طرق مختلف از طریق قاچاق در حقیقت وارد بازار میشه و باعث شده که این پوشاک قاچاق، خب صنعتگرایی از کشور که در این حوزه تولید پوشاک در حقیقت فعال هستن رو دچار آسیب بکنه. چرا آسیب بکنه؟ چون که این پوشاکی که به صورت قاچاق وارد میشود معمولا پوشاک استوت هستش. من نمیخوام عنوان بکنم پوشاک دست دوم یا زایاتی، پوشاک استوت پوشاکی هستش که در فصل خودش در اون بازار مقصد به فروش نرفته و با تعویض فصل یا با تعویض مد یا با تعویض شرایط این پوشاک از پس عرضه فروشگاه‌های مثلا فروشگاه اروپایی جمع‌آوری میشه، عدل میشه و به کشورهای مثل ایران ارسال میشه و با قیمت خیلی خیلی نازل وارد بازار میشه که تولید کننده پوشاک داخلی قدرت رقابت آنها را ندارد و متاسفانه کنترلی هم بر این موضوع وجود نداره و شما در سطح شهر میبینید حجم بسیار زیادی از مغازه ها پوشاک خارجی عرضه میکنن در شرایط که واردات پوشاک ممنوع هست.
خب راجع به قاچاق مجدد صحبت میکنیم، ولی
بله.
آقای مهندس سرهامید، نکته که به نظر میرسه که قابل انجام و حل هم باشه این استش که خود سیاست‌های نهادگرا در دنیا تجربه مثبتی رو هم داشته، میتونیم در این باره هم صحبت بکنیم. در ایران هم که الان دولت بارهاست تاکید میکنه روی پروبال دادن به بخش خصوصی، چرا فعالان صنعت متولی واردات و پذیرش چنین مسئولیتی نمیشن؟ به هر صورت ممکنه که آقای دکتر کاظمی و عواب جمعی انجمنشون بتونن که دست به این کار بزنن، نمیتونن، ممکنه که با یک بخش تجارتی بخوان این کار بکنن، ولی برای دولت هم راحت تر خواهد بود که مسئولیت بده، مسئولیت هم بپذیره. چرا ما نمیتونیم تغییر در این ساختارها و رفتارها و سیاستها ایجاد کنیم؟
ارزم به حضورتون که ما تو بخش دولت و تو دفتر نساجی برای ورود بخش صنعت، ولی در واقع تولید کنندگان بخش پوشاک، همونطور که آقای کاظمی فرمودن، خب بخش مهمی از پارچه های وارداتی توسط در واقع فعالین غیر صنعتی گر در واقع در حوزه پوشاک وارد میشه، ولی به هر حال ما ممانعتی نداریم، ولی دوستان که بخواد پوشاک در واقع با توجه به شرایطی که وجود داره به هر حال ترجیح میدن یا خودشون واردات رو انجام ندهند توسط اشخاص ثالث انجام بشود و بعد کالا رو تحویل بگیرن، یا اینکه در واقع امکانات لازم رو برای این کار ندارن. به هر حال باید قبول بکنیم که بخش مهمه و قابل توجهی از صنعت پوشاک ما در واقع صنایع خرد و کوچک هستند، شاید توانایی لازم رو برای در واقع تأمین هزینه های مالی و سایر موارد مترتب بر واردات نداشته باشند، ولی ما تو دولت و دفتر نساجی وزارت صنعت مانعی رو برای این موضوع نداریم.
نه بحثم صرفا مانع نبود. من آقای مهندس، من بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی و مدیریت در حقیقت این خدمت شما عرض کردم که در دنیا هم تجربه شده. تشکیلات، بله من با تو موافقم، خیلی ممکنه که چنین امکانی نداشته باشن، اما اگر ما قائل به تشکیلات صنفی و نهادی از جمله انجمن تولید کنندگان صنعت نساجی، تولید کنندگان پوشاک، اتحادیه صنفی باشیم، این تشکیلات مسئولیت ملی بپذیره، چون شما که نمیتونید هر چیزی رو ضربین بندازین کنترل کنید. شما یه سیاستی کلانی میخواید که داده‌هاش منتج به این بشه که وقتی مصاحبه میکنیم صحبت نشه که وضع موجود به علت رانت نرخ ارز که رغبت ایجاد میکنه مثلا برای دوستانی، آشنایانی یا علاقمندانی که دست به این کار بزنن بدون اینکه مصالح صنعت رو هم لحاظ کرده باشن. عرض من اینجا بود.
نه عرض کردم، فرقی نمی کنه حالا چه تشکل چه تولید کننده، ما در واقع شرکت تعاونی های تأمین نیازی که در کشور داریم تو حوزه نساجی پوشاک هم اونها هم دارن واردات انجام میدن، اگر هم بخوان گسترش بدن یا توسعه بدن برای تأمین نیاز اعضای خودشون مانعی وجود نداره از نظر ما. منتهای مراتب عرض کردم بعضی از همین شرکت تعاونی هم که تمایل دارن واردات انجام بدن مجددا میخوان به واسطه یک بازرگان دیگه این کار رو انجام بدن. خب اونجا ما محدودیت های دیگه ای رو دوچارش میشیم که تو فرایندهای اجراییمون در حال ببینید داره خیرها توی چند سال اخیر توی وزارتخونه حتما مطلع هستید، دوستانم مطلع هستن، علال قاعده بحث ما رو دارن میشنون. به هر حال گام های جدیدی به سمت سیستمی شدن فرایندها که در واقع منجر به همون شفافیتی بشه که آقای دکتر کاظمی فرمودن و مد نظر دوستان هست و به حقم هست برداشته شده. منتها به هر حال ایجاد این ساختارها و سامانه ها و سیستمی شدن ها همزمان ما همه چیز رو نمیتونیم با هم همزمان داشته باشیم، برای اینکه هم ساختار رو داشته باشیم هم سیستم رو داشته باشیم. به تدریج باید قبول بکنیم که باید به سمت به بلوغ رسیدن این سیستم ها حرکت بکنیم. از پیشنهادات بخش خصوصی هم استفاده میکنیم، دوستان پیشنهاداتی میدن، بعضا آنچه که میتوانیم در کوتاه مدت، آنچه که نمیتوانیم یا در واقع دست نیافتنی تر هست در میان مدت و بلند مدت تر در برنامه میذاریم، حتما در واقع توی این سیستم ها و سامانه ها و این ها و فرایند هایی که وجود داره بتونیم در واقع پیاده سازی بکنیم. مانعی از بابت اینکه تشکلی یا تعاونی تأمین نیاز یک تشکلی بخواد واردات انجام بده وجود نداره.
بسیار خب. آقای دکتر کاظمی شما چقدر با این مؤلفه موافقید؟ به هر صورت من فکر میکنم از نگاه نظاممند یا سیستمی بهتر بتونیم که کار بکنم. من معتقد به انحصار مطلقی نیستم، ولی گاهی اوقات ساماندهی که ممکنه یه جلوه از فعالیت‌های صنفی ویژه داشته باشه به مراتب بهتر از این باشه که یکی که مثلا در شیلات کار میکنه حالا یه دستی هم به واردات مقداری پارچه داشته باشه، ولی اینکه به صورت حجمی و انبوهی اشاره کردید.
ما 100% موافق صحبت‌های شما هستیم. ما در گذشته هم سابقه مثبت این قضیه رو با موضوعی به عنوان کارتابل فنی داشتیم. در برنامه توسعه ششم مواردی که در حوزه بالادستی مثل الیاف یا نخ بود، اگر کسی می‌خواست وارداتی انجام بده، موضوعی وجود داشت به اسم کارتابل فنی. یعنی درخواست می‌اومد، ما در انجمن با اعضا و تولیدکنندگان کل کشور چک می‌کردیم موضوع که آیا کسی توانایی تأمین نیاز را دارد با قیمت و کیفیت مطلوبی که متوازی در حقیقت مد نظرش هست. اگر کسی میتوانست تولید بکنه معرفی میکردیم به متقاضی و احتمالا متقاضی از اون تامین نیاز میکرد، و اگر کسی نمیتوانست به وارد کننده مجوز این داده میشد که در اون سطح مجاز بره و این کالا رو وارد کنه. و این در مورد پارچه البته نبود، در مورد الیاف و نخ و قسمت های بالادستی زنجیره بود. ولی از سال گذشته بعد از اتمام برنامه توسعه ششم دیگه این موضوع کارتابل فنی هم در حقیقت برچیده شد.
چرا به درد نمیخورد؟ به درد نمیخورد مزاحم بود؟
عنوان کردن که خب این موضوعی هستش که برای حمایت از صنایع تا حدی بوده و در برنامه توسعه هفتم مثلا این پیش بینی نشده.
خب نشده باشه، نشده باشه کار درست که با نوشتن و ننوشتن تو برنامه‌ها که از بین نمیره.
ما تقاضامون بود که تمدید بشه، هنوزم که هنوز هستش، بیش از یک سال از این موضوع گذشته تا تقریبا تو اکثر مکاتبات ما این هستش که ما آمادگی مشارکت تو این قضیه رو همچنان داریم و تقاضا داریم که خیلی از این موارد کارتابل فنی بیاد. البته اینم نگاه بکنیم که قسمت اعظم این پارچه اصلا در کارتابل فنی قرار نداشت و کسانی که در مناطق آزاد و ویژه هستن با صف کوتاه‌تر ارضی و با تسهیل شرایط واردات اولویت پیدا میکنن به وارد کننده که در سرزمین اصلی در فاز تولید داره کار میکنه، و این باعث میشه که حجم بسیار زیادی هولوش 70-80% این واردات پارچه از مناطق آزادی صورت میگیره که شاید یک یا دو تا واحد تولید در اون مناطق مستقر هست. این در حقیقت اون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قرار بوده سکوی صادرات ما بشه به سکوی واردات و تسهیل شده فرایند واردات پارچه مخصوصا از اقلام بسیار مهمی هستش که از این مناطق دارن وارد میشه.
خب این نکته به نظر نمیرسه که با ابزارهایی که امروز وجود داره، سامانه تجارت، سامانه‌هایی که خود فعالان صنفی دارن، نهادهای مختلف، اتاق، خود وزارت صنعت معدن